بسم الله الرحمن الرحیم. اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خب فردا انشاءالله روز اول ماه مبارک رمضان هست. احتمالاً شاید بعضی از شما هم طبق اون سنتی که هست به استقبال ماه رفته باشید. بنابراین عرایض امروز بنده مرتبط با همین ماه خواهد بود و مهمترین شاید نتیجه این ماه که اون آیه‌ای که تلاوت کردم به اون اشاره داره، یعنی خواندن خدا، یعنی صحبت کردن با خدا، ایجاد رابطه با خدا، دیالوگ برقرار کردن با خدا. مفهوم دعا همین هست دیگه. گمان نمی کنم در این جلسه هیچ چیز تازه‌ای به معلومات شما بتونم اضافه بکنم. شاید فقط همین باشه که توجهتون رو به بعضی از چیزهایی که میدونید اگر خداوند توفیق بده بیشتر بکنه. بحث صحبت کردن با خداست. در طول تاریخ خدایان متعددی بشر داشته، ولی رابطهش همباره با این خدایان رابطه یک طرفه بوده. یا اونها صحبت میکردند یا انسانها صحبت میکردند. خدایان بشر یا بت‌ها بودند، بت‌های سنگی، چوبی، هر چی، درخت رو میپرستیدند، یا نه موضوعاتی رو مثل خدای عشق، خدای دریا، خدای آب، خدای جنگ. به تعبیر قرآن میگه این هی الا اسماء سمیتموها انتم بآبائکم، این اسامی رو خودتون گذاشتید، یا پدرانتون، نسل‌های قبلی، خدای جنگ و خدای عشق و خدای ما انزل الله بها من سلطان. هیچ دلیلی برای اینها خدا قرار نداده، اینا واقعیت نداره، تصورات ذهنی خودتون بوده. در هر حال بشر در طول تاریخ در کشورهای مختلف از چین و هند و اون طرف غرب یونان باستان و دنبال خدایانی بشر بوده که اون خدایان صامت بودند، ساکت بودند. از این طرف فقط سخن بوده، نه تنها سخن بلکه قربانی، نه تنها قربانی محصولات کشاورزی و دامی، قربانی عزیزترین ما یملک، یعنی فرزندانشون هم پای بت‌ها قربانی میکردن دیگه، ولی یه طرفه بوده همواره. یا برعکس از این طرف ساکت و صامت بودند و خدایان سخن میگفتند فقط، نه خدایان سنگی، خدایان گوشتی. فرعون مگه نبود میگفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم، یا میگفت لئن اتخذت الها غیری، اگر به جز من اله دیگری رو، آلهه دیگری داشته باشین به زندان میندازمتون، چیکار میکنم. بنابراین در طول تاریخ کسانی نقش اون رب و اله رو برای انسانها بازی کردن، فرعون ها، کسره ها، قیصر ها، به عناوین مختلف، با استدلال های مختلف، توجیهات مختلف، ولی فقط اونا بودن که حرف می زدن، بقیه ساکت بودند، بقیه بندگان همایون بودند، بندگان ملوکانه بودند، همه پیرو منویات بودند. لازم نیست که فقط یک نوع خاصی، دیکتاتورها یا جباران در لباس خاصی، در تمامی ادیان اونهایی که نقش احبار و رهبان رو گرفتن، مگه قرآن نمیگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، و اهل کتاب میگه اینا احبار و رهبانشون و این ملاهاشون و آخونداشون رو چیکار کردن؟ رب گرفتن، نه اینکه اونها رو خالق خودشون میدونستن، یه سره گوش شدن برای اونا، فقط یه طرفه. هرچی اونا گفتن، گفتن چشم، حلال خدا رو حرام کردن، گفتن چشم، حرام و حلال کردن، گفتن چشم. قرآن میگه این معنای ربه، اونا رو رب خودشون گرفتن. شما تا حالا دیدین، حالا مسیحیت که به جای خودش همه دین ها، شما تو مسجدی تا حالا دیدید سوال جواب باشه؟ خیلی اگر بوده باشه به ندرت یک آخوند روشن فکری باید باشه که سوال جوابی باشه، فقط آقایون پشت میکروفون یا پشت منبر میگن و بقیه میشنون دیگه. رهنمود داده میشه، فقط یه چیزی گفته میشه، بقیه هم باید بشنون دیگه. در تمامی شریعت ها کما بیش در تاریخ شریعت ها ببینید رابطه یک طرفه بوده، یه عده‌ای حرف میدادن، رهنمود میدادن، ارشاد میکردن، یه عده‌ام گوش میدادن دیگه. پس در طول تاریخ ما دو جور خدا داشتیم، یا خدایانی که ما حرف میزدیم اونا ساکت و صامت بودن، یا خدایانی که اونا حرف میزدن ما ساکت و صامت بودیم. حالا بحث اینه که خدایی که قرآن معرفی کرده به ما چگونه خداییست، از نوع اوله یا از نوع دومه یا هیچ کدوم اونا نیست یا هر دوی اونا هست. قرآن از میان رهبران دینی یه ویژگی از پیامبر معرفی کرده که بارها بندم بهش اشاره کردم. میگه منافقین میگفتن یقولون هو اذن، این گوشه، گوش اسم پیامبر گذاشتن، پیامبر اسلام گذاشته بودن گوش. حالا ما اینو میخونیم از کنارش رد میشیم، نمیفهمیم یعنی چی. میگه قل اذن خیر لکم، بگو خوب گوشیه بر شما، هم خدا رو باور داره هم مؤمنین رو. یعنی رابطهش یک طرفه نیست که فقط بشین اون بالا رهنمود بده، گوشه، میشینه ساعتها پای درد دلای شما حرفتون رو بزنید، چی میگید، مسئلتون چیه، مشکلتون چیه، بعد متناسب با اون اگه نسخه‌ای داشته باشه بهتون میده. خیلی ندرت به ندرت وجود داشته در طول تاریخ که یه رهبر دینی گوش باشه، رابطه برقرار بکنه. همواره یه طرفه بوده، یه جاده یه طرفه است، یا از اون ور به این ور، شرق به غربه یا غرب به شرقه. اما خدایی که قرآن به ما معرفی کرده خدای یه طرفه نیست، نخواسته ما خدا رو فقط قبول بکنیم. سراسر قرآن اصلا کلمه اعتقاد ما نداریم، ما میگیم به خدا معتقدی. یه کتابی سالها قبل از انقلاب نوشته شده بود، اثبات وجود خدا، صد تا دانشمند غربی نوشته بودن اثبات وجود خدا. خب خوبه البته، ولی خدا از ما خواسته که منو ثابت کنید، بر شما ثابت بشه که من هستم، اعتقاد داشته باشید. یا همین کفایت میکنه؟ ما خیلی چیزا رو قبول داریم، خیلی از روابط ریاضی رو، روابط فیزیکی و شیمیایی قبول داریم تو عالم، ولی ربطی به زندگی ما نداره. قبول داریم، تو کتاب ها هست، تو تابلوهای زیبایی هست، به موزه ها هست، به خونه هامون هست، ولی چه ربطی با زندگی ما داره؟ اعتقاد با خدا چی رو حل میکنه تو زندگی ما؟ فقط اعتقاد. قرآن هرگز در این حد متوقف نشده که باور بکنید خدایی هست. اون چی که از ما خواسته و نشون میده تو قرآن از پیامبران، با خدا رفیق شدنه، با خدا حرف زدنه، با خدا رابطه برقرار کردنه، دیالوگ برقرار کردن هستش. همین مفهوم دعا دیگه در واقع. البته همه ما با خدا یه رابطه‌ای داریم، ولی عمدتاً رابطه موقعی است که مشکلی داشته باشیم. همه اونایی که خدا رو هم قبول ندارن بارها تو قرآن گفته شده وقتی که گرفتار میشن خدا رو فقط میخوانند. ده ها آیه تو قرآن اذا رکبوا فی الفلک وقتی سوار کشتی میشن و دوچار طوفان و میبینن داره غرق میشه و دیگه دستشون به ایجا نمیرسه، دعوا الله مخلصین له الدین، چه جورم خالص خدا رو میخوانند. لذو دعا این عریض، چه دعاهایی خیلی طولانی. بعد میگه فعضا نجاه و ملالبر، وقتی به خشکی میرسن کن لم ید اونا اداشه، انگار اصلا چیزی ما رو نمیخونده، اصلا به کلی فراموش میشه. همه انسان ها خدا رو میخوانند، ولی موقعی که گرفتاریم، معمولا گرفتاری مادی داریم، مریضیم، خودمون، کسانمون، خدا در واقع رزروش کردیم که هر وقت گیر میفتیم و خودمون نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم یا کسی به دادمون دیگه نمیرسه، باز اینجوری هم قرآن از ما خداشناسی نخواسته. این خداشناسی در واقع طلبکارانه است و خداشناسی ناچاریه. ما همینطوری که وقتی به درد میایم، حالا درد فقر، درد بیماری خودمون یا پدر و مادر و نزدیکان سراغ خدا میریم، آیا دردها محدوده؟ خب حیوانات هم در این حد این دردها رو دارن، ولی فرق انسان با حیوانات چی هستش؟ ما دردهامون متوقف نمیشه به دردهای مادی، هر چی سطحمون بره بالاتر نوع دردهامون عوض میشه. خدا راجب پیامبر میگه که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، یه پیامبری بر شما اومده که خیلی درد داره، مشکلات شما درد اونه، عزیز، عزیز یعنی خیلی سخت، علیه ما انتم، گرفتاری شما او دردش رو داره میکشه، حریص علیکم، بر هدایت و بر ایمان شما حدیثه، حرص میزنه. اینه درد دیگه، یعنی فقط توی عالم خودش نیست. من راستش امروز فکر میکردم اگه خونه آدم آتیش بگیره، احساس کنه که آتیش داره نزدیک میشه و مایملک زندگیش داره میره، اما نیوزی بولماز تر رعیزاد به آه، با تمام وجود خدا رو میخوانه، ولی صدها خونه داره میسوزه. ما یک صدم اونی که برای خودمون باشه، حالا ما که میگه عموم مردم میگه دلون میسوزه. من خودم دیروز خودم امتحان کردم، دیدم دارم تلویزیون تماشا میکنم مثل اینکه فیلم دارم تماشا میکنم، آقا چه قشنگ داره آتیش رو نگاه کن، درست مثل اینکه فیلم مهیج دادم داره میبینه. وقتی به خودم اومدم که اگه خودم اونجا بودم الان با همین بمبانی که داره یه برنامه خبری تماشا میکنه نگاه میکرده، صدها خانواده دارن بی خانمان میشن، همه چیشون داره میسوزه. چرا این درد رو، مگه درد فقط چیز شخصی آدمه؟ چرا آدمای بزرگ دردشون متعلق به همه بود؟ درد جامعه رو، درد بشریت، درد انسانیت رو داشتن، مشکلات مردم براشون به تعبیر قرآن عزیزون علیه معنیتون. حالا آدم بگه نه درد مردم هم نداریم، مگه در نیازهای انسان فقط نیازهای مادیه و بیماری و سلامته؟ تمام وجود ما نیاز هست. قرآن میگه انتم الفقراء الالله، همه شما سر تا پای وجودتون فقره به سوی خدا، الالله به سوی خدا، یعنی همه دارید یه حرکت تکاملی به سوی بی‌نهایت میکنید، همه کم دارید، یه مسافرت عظیمی دارید میرید، برای این سفر یه چیزایی میخواید. خب همه درده وقتی آدم نداشته باشه دیگه. این که میگه خدایا سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. این چرا این دعا رو عرفا میکردن؟ این چه دردی بود میخواستن داشته باشن؟ جز اینه که بر حسب این که ما چقدر انسانیت خودمون رو بالا برده باشیم فرق میکنه دردامون. فقط موقعی که حاجت داریم سراغ خدا نمیریم، خدا رو رزرو نکردیم برای روز مبادا. هرچی این درد بره بالاتر میبینیم که فرق میکنه. درد کمال و ابدیت و دردهای عالی انسانی، اون دیگه بستگی به اینه که ما تو چه مرتبه‌ای هستیم. این داستان مولوی رو بارها هم تو این جلسات گفته شده، هم خوندین تو این شماره ایمان، هم دم یه اشاره بهش بود، داستان اون عابدی که هر شب بلند میشد خدا رو دعا میکرد، با سوز و دلی خدا رو میخواند، و یه روز شیطان یه شب به خوابش میاد که بابا خسته نشدی این همه خدا رو خوندی؟ آیا یه جوابی یه بار اومده شنیدی؟ کی خدا بهت پاسخ داده؟ تا کی میخوای بخوانی او رو؟ این دلش میگیره، خوابش میبره، افسرده میشه. در خواب حضرت خضر رو در بهشت ظاهرا میبینه، میگه چیه، چرا ملول شدی، چرا دست برداشتی؟ یه گفت لبیک کم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. خدا دست رد به سینه ما زده. گفت آن الله تو لبیک ماست، همی که الله الله داری میگی همون پاسخ ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست، همین که این درد رو پیدا کردی، حواست متوجه جای دیگه شده، متوجه نیستی که پاسخ داری میگیری. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، همینطور که این کمند رو میندازن حالا تو تگزاس رو داری گاو و اسبا رو میگیرن، این درد ها کمندی که ما انداختیم تو رو گرفتیم، زیر یا زیر هر یا رب تو لبیک ماست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، اونایی که نمیدونن که این دعا رو نمیتونن بکنن، جانشون دوره، زان که یا رب گفتنش دستور نیست، نمیتونه بگه یارب، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. بعد داستان فرعون رو مطرح میکنه، داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال، در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر، داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان، اندوه و درد و رنج نداشت فرعون، درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی من خدا را در نهان، خواندن بی درد از افسردگی است. این خدای خدا یا خدا اصلا ندونه برای چی داره میخونه، دلش سوزه چه چیزی رو داره، خواندن با درد از دل بردگی است. حالا مفصل این شعر رو ما را خوندیم، بعد همون شعری که مال وحشی بافقیست که توی این شماره آمده، میگه هران شعری که میگه الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلیوان دل همه سوز، هران دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، دلم پر شعله گردان سینه پر درد، دلی در وی درون درد و برون درد. چی بوده، چی میخواستن، درد چی بوده میخواستن، میخواستن گرفتار بشن تو زندگی. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین ده، سخن که سوز دل تابی ندارد، چه کد گر آب از او آبی ندارد، دل افسرده دارم سخت بی نور، چراغی زو به قایت روشنی دور، چراغ دارم ولی اصلا روشنی نداره، بده گرمی دل افسرده ام را، فروزان کن چراغ مرده ام را. ببینیم که دنبال دردی بودن که این احساس رو داشته باشن. خدایی که تو قرآن ما رو به عبادت او فراخوانده، میگه تو این تشنگی و درد رو داشته باش تا بتونی اون رو بخوانی، نه موقعی گرفتاری. میگه دائما اون داره تو رو صدا میزنه، دعوت میکنه، تو جواب میدی هیچ؟ میگه تنها خدا نیست که تو رو دعوت میکنه، شیطان هم دائما تو رو دعوت میکنه. روز قیامت قرآن چند جا این آیه رو داره، میگه یه دی به شیطان اعتراض میکنه، لعنت بر تو که ما رو گمراه کردی. میگه ما کانالی علیکم من سلطانه، چی داره میگی؟ من کجا به تو تسلطی داشتم؟ الا ان دعوتکم، من فقط تو رو استعداد کردم، فقط تو رو دعوت کردم. من تنها کاری که داشتم تو دنیا تو رو دعوت میکردم به مجالس بزم و همه چیزا که هست دیگه، چیزای دنیایی. فقط تحریک، فقط وسوسه، فقط دعوت. فاستجبتم لی، خودت جواب دادی. من کارت فرستادم، کارت دعوت هم با سر اومدی، منتظر بودی که این کارت دعوت برسه، با تمام وجود آمدی. فلا تلومونی، منو چرا ملامت میکنی؟ چرا به من بد میگی؟ لومو انفسکم، خودتو ملامت بکن. خدام تو رو دعوت کرد، منم دعوت کردم، وین کدوم دعوتمون صادقانه بود؟ مرتب تو قرآن میگه جواب بدید، میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین جواب بدید به خدا و رسولش وقتی شما رو صدا میکنن. خدا برای چی ما رو صدا میزنه؟ لما یحییکم، میخواد زندتون کنه. یعنی زنده بودن شما به پاسختون به دعوت خدا ارتباط پیدا میکنه. و اینا خدا که کاری نداره که صدا کنه برو فلان چیزو برای من بخر. آدم بچه‌اشو صدا میکنه، کار داره. خدا برای چی ما رو صدا میزنه؟ در این اجابت پیام الهی است که ما زنده میشیم. این تشنگیه که ما رو سیراب میکنه از اون آب حیات کمال بخش. میگه استجیبوا لربکم، جواب بدید. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، قبل از اینکه تموم بشه این فرصتتون. وقت ندارید که زیاد هی صدا میکنه، مثل بچه‌ای که گوش نمیدن، هی میخوان کار دارن، نمیخوان جواب پدر مادر بدن. میگه وقت نیست، روزی میاد دیگه نمیتونی جواب بدی. تو این دنیا باید جواب بدی، صدات میکنن مرتب. ما دائما تو این دنیا در برابر دعوتهای قرار داریم، صبح و شب دارن ما رو دعوت میکنن. مرتب کارت دعوتی که داره به خونه ما پست میشه، کدوم یکی رو میخوایم بریم؟ جالبه تو قرآن میگه که هیچ یک از اینا که شما رو دعوت میکنن هیچ سورساتی در بین نیست، هیچ، همه این کارتا عوضیه. تو سوره رد خیلی قشنگ نشون میده، میگه لهو دعوت الحق. لهو مقدم که میاد به تعبیر مفسرین میگن انحصار میرسونه. فقط و فقط و فقط خواندنی که حقه، یعنی تحقق پیدا میکنه، خواندن خداست. والذین تدعون من دونه، اونایی که خود غیر خدا میخوانید، هی کسان دیگر دارید صدا میزنید، تو گرفتاری ها صلیب میکشید و الی آخر تو هر شریعتی. لا یستجیبون لهم به شیء، کوچکترین جوابی به شما نمیدن اونا، هیچ گونه اجابتی. به شیء یعنی به اندازه سر سوزنی هم. بعد یه تشبیه میگه، میدونید مثل چیه؟ میگه شما سراب رو آب تصور میکنید، دستتون رو دراز میکنید، الا کباسته کفیه الی الماء لیبلغ فاه، احساس میکنی آبه، داری دست میکنی بیاری به دهنت بخوری. و ما هو به بالغه، این آبی نیست که برسه به دهنت. میگه اینا تو خیالات خودته. میگه اما اونا که جواب میدن به خدا، للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونا به خیلی چیزای خوب میرسن، پاسخهای جالبی میرسن. میگه اونایی که جواب نمیدن، والذین لم یستجیبوا له، اونایی که جواب نمیدن به خدا، هی صدا میزنن خودشون به خدا میزنن. میگه اگه تمام کره زمین رو هم بدن و اضافه یه این کره زمین به جای اون بخوان بدن، نمیارزه. یعنی پاسخ اون جواب قیمتش از کل کره زمین. دنبال چی هستی که جواب خدا رو نمیدی؟ چی میخوای که نمیخوای جواب خدا رو بدی؟ بالاخره یه انگیزه هست دیگه. کل کره زمین، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، جمیع اون چه که رو زمینه، و مثله معه، بازم مثل زمین، چند تا کره زمین. میگه این معادل اون نیستش که، چرا نمیخوای جواب بدی؟ میگه والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، اونایی که غیر از خدا میخوانی، هر چی، فرشتگان رو میخوانی، عیسی رو میخوانی، هر کسی رو میخوانی. قطمیر یعنی این پوست نازکی رو حته خرماست. این خرما خودش خب شیرینه، آدم میخوره پوستش رو میندازه دور، اگه دقت کنید روی اون هسته، یه چیز نازکی هم هست، خیلی نازکه، اونو میگن قطمیر. حالا به زبان اون دوره داره میگه، اتم و الکترون که نمیشناختن. یعنی به اندازه سر سوزن هم جواب نیست تو هستی، به جز از جانب خدا جواب دیگه نیست. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، تو هرچی دلت میخوای اونا رو بخوان، لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنوند خواندنتون. ولو سمعوا، به فرضم که میشنیدن، ما استجابوا لکم، هرگز نمیتونستن کاری براتون بکنن، جوابی بتون بدن. تازه و یوم القیامت یکفرون به شرککم، روز قیامت خود حضرت عیسی مدعی شما خواهد بود، یقتون خواهد گرفت که چی گفت منو هیچ صدا بکنی تو هر مشکلی. یعنی نه تنها میگه خیلی ممنون متشکریم، چقدر پیرو خوبی بودی، میگه همینایی که شما میخوانید مدعی شما، معترض شما خواهند بود و منکر این خواندن ها خواهند شد. ولا یونبئک که مثل خبیر، جز خدای خبیر کیه که به تو میتونه اینو بگه؟ چون همه انسان ها دارن برعکسشو میگن، تو هر شریعتی برید، هر جا برید، همه میگن اینا رو بخوانید، دوروبری یا همونایی که بندگان موحد خدا بودن به جای خدا میگن اینا رو بخوانید در مشکلاتتون. حالا کی باید به ما بگه جز خدای خبیر که هیچ کی جواب به شما نمیده؟ میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همه تون، چه پیامبران و امامان چه شما، همه نیازمند این حرکت به سوی او هستید. میگه چون این وسط رو دارید میخونید، پاسخی نیستش. میگه ان الذین تدعون، این کسانی که شما اونا رو میخوانید، خود اینا دارن خدا رو میخوانن. یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون متوسل به الله دارن میشن، خود اونها نیازمند رحمت او هستن، خود اونها ترس از عمل خودشون از خدا دارن. یدعون رحمته، یرجون رحمته و یخافون عذابه. اینا کی هن؟ بوته؟ بوته هن؟ خدا چه واهمه‌ای داره؟ کی رو داره میگه؟ اینا که شما میخوانید، نگاه کنید خود اینا به کجا دارن میرن، شما هم اونجا برید. والله یقضی بالحق، فقط خداست که قضاش، فرمان و امرش جریان داره تو جهان. والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، غیر خدا کوچکترین نقشی در گردش عالم ندارن. بعد میگه که و من اضل ممن یدعو من دون الله، کی گمراه تره از کسی که به جز خدا کسی دیگه رو میخونه؟ من لا یستجیب له الی یوم القیامه، که تا روز قیامت هم پاسخاتو نمیده. یعنی نه اینکه تو این زمان، نه اینکه 100 سال دیگه بالاخره کسانی جواب میده، تا روز قیامت هم هیچ پاسخی، هیچ تنینی در این جهان نیست به جز تنین الله که بتونه پاسخ بده. و هم ان دعائهم غافلون، اونا غافلن، بی خبرن از این که شما میخوانید اونا رو، نمیشنوند. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، وقتی که روز حشر میشه مردم جمع میشن، دشمن شما خواهند بود. و کانوا به عبادتهم کافرین، به این نوع سرسپردگی ها اونها انکار خواهند کرد. اینی که میگه فقط خداست که جواب میده. آیه اون دفعه خوندم، مربوط به این ماه رمضان دیگه، اولم خوندم، اذا سألک عبادی عنی، اگه کسی سراغ من گرفت، این دفعه ارز کردم به پیغمبرم نمیگه بهشون بگو، مستقیم به خود ما داره میگه، فعنی قریبون، من که به تو خیلی نزدیکم، از خودت به خودت نزدیکترم. یا تو نه صفحه گذشته ارز کردم، قبل از این که ما ببینیم خدا دیده، برای اینکه این دیدن ما هزاران فعل و فعال در انجام میشه تا مغزمون تفسیر کنه چی دیده، وقتی میشنویم هزاران فعل و فعال انجام میشه تا ببینیم چی شنیدیم، صدای کی بود. خدا که همین رو ساخته که اون وحدت راش دیده و شنیده. قلب ما هم وقتی یک احساس، یه نیتی داره، یه چیزی میخواد، کسی رو بریم بهش ببینیم، برو بگو به خدا. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، تو وجیهی، تو با آبروی ما که رو سیاهیم، ای بابا ما که رومون نمیشه، شما با آبرویت برید. چی داریم میگیم؟ خدا غافل از اینا، کسی دیگه باید بره بهش خبر بده. این درک دنیایی نیست، درک محدود نیست، بینش بشری نسبت به خدا نیست. امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. مگه این اینه نخونیم و هر گرفته و چرا سراغ اون نمیریم؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا جواب بهتون بدم. جواب دیگه نیست تو جهان میگه و فراون تو قرآن از این نمونه ها اومده. یه سلسله آیات تو قرآن هست داستان کسانیست که با خدا حد زدن، با خدا دایلوگ برقرار کردن. من چند تاشو خدمتتون میخونم، از نوح شروع میکنم. میگه نوح صداش کردیم، جناب نوح، ولقد نادانا نوح صداش کردیم فلنعم المجیبون. عجب خوب جواب میده این، عجب خوب پاسخ میده، پاسخ دهنده ها چقدر خوبن، چقدر جالبه که آدم ها وقتی خدا صداشون میکنه جواب بدن. آیا صوتی شنید نوح جواب بده؟ صدایی شنید که بله خدای کجایی؟ منظور چه صدایی بود؟ لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. بعد میگه جای دیگه میگه و نوح اذ نادا من قبل. نوح هم خدا رو صدا میکرد. داستان انبیا رو میگه آه در گذشتم یه کسی بود به نام نوح، اونم با خدا حرف میزد، ما هم جوابشو دادیم فاستجبنا له. تو اون داستان هم قرآن میگه و نادا نوح ربه، نوح پروردگارش صدا کرد رب ابن ابنی من اهلی، خدای تو گفته بودی من اهلتو نجات میدم، این پسرم داره غرق میشه، هی صدا زد داد زد بیا سیل طوفانه. اون گفت نه من میرم سر کوه، من میرم سر قله. تا بالاخره هی هر چی صدا میزنه نمیآمد و موجی میزنه غرق میکنه. خدای تو که گفته بودی من اهلتو نجات میدم، تو هم که از همه خوش قلتری، تو هم که احکم الحاکمینی، اصلا مثل اینکه خدا مقابلش داره حرف میزنه. خداوند میگه قال نوح انه ليس من اهلك، اون که اهل تو نیست، اون یه عمل ناصالحی بود. بعد باز ادامه داره داستان، میگه که خدای مثل این که من اشتباه کردم، جاهل، حرف جاهلانه زدم که احساسات پدری رو دخالت دادم در یه امری که منطق ایجاب نمی کرد چنین درخواستی. یک سلسله آیات هست از نوح نشون میده که نوح چطور با خدا حرف میزد. داستان زکریا رو تو قرآن خونی، سوره مریم چگونه آغاز میشه؟ از لطیف ترین سوره های قرآن دیگه. همینو وقتی اون جعفر تو کاخ امپراتور حبشه میخوند، تمام صورتش امپراتور حبشه عشق میریخت و ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، به یاد اون رحمت ویژه پروردگارت زکریا، از ناداه ربه ندا ان خفیا. موقع که در درون خودش در خفا داشت با خدا حرف میزد، حالا حرفاشو داره میگه، چی داشت میگفت؟ میدید داره میره آخر عمرشه، تمام اون رسالت و برنامهش مونده، کسی نیست ادامه میده. یه عده آدم های مفخوری که دین و دکان دنیا میخوان بکنن، منتظرن که او سر به زمین بذاره صاحب اون دستگاه و تشکیلات دینی بشن. رب لا تذرنی فردن، خدای من تنها نذارم، رب اجعلنی من لدن که ولیم، از جانب خودت یه کسی که به من بده تا این دنبال این خط رو به یرتونی و یرت و آل یعقوب، این کوله بار امانتی که از ابراهیم و یعقوب و اسحاق و اینا رسیده، این کوله بار این ورداره ادامه بده. از داستان من نمیخوام خیلی خستتون، خودتون بخونید سوره مریم. این حرفا این دو تا دایلوگی که این چی میگه خدا چی میگه، این چی میگه خدا چی میگه، فرشتگان اومدن این وسط، همه رو به حرف در آورده. یه رابطه عاشقانه است، همه با هم مثل که روبروی همه دارن با هم حرف میزنن. اینجوری خواسته قرآن. داستان ایوب بیمار میشه، از نادا ربه انی مسن الضر و انت ارحم الراحمین. بابا تو که ارحم الراحمینی، منم که گرفتار شدم مریضم، حالا نمیدونیم مرضش جزام بوده چی بوده، خدا رو فقط احساس نمی کنی یه خدایی هست تو جهان، تو ارحم الراحمینی، رحمت ذات توست، منم سراسر وجودم الان نیاز به رحمت توست، تشنه رحمت تو هستم. بعد جواب دادیم بهش فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من ضر، خدا فاصله رو برداشت، جواب آمد. یونس رو میگه فنادا فی الظلمات، دونه دونه انبیا رو میگه شما بخونید بخش مهم قرآن داستان حرف زدنای انبیا با خداست. ابراهیم رو میگه، قوغا میکنه راجع به ابراهیم، مثلا ابراهیم خلیله، در خلال قلبش، در درون قلبش این عشق به خدا راه پیدا کرده. در مورد موسی که اصلا اسمش کلیم الله، موسی کلیم، کلیم هم کلام دیگه، موسی اهل مکالمه بود. حالا نه مکالمه عادی که ما با هم دیگه حرف میزنیم، اصلا شروع داستان ببینید، موسی اون 10 سال قراردادش با شعیب تمام شده و دختر او رو گرفته و دست بچهش رو گرفته و زن و بچهش رو توی شب سرد زمستانی خدافزی کرده، از نوح داره میره به سوی سرنوشت. شب سرد تاریکه، این داستان چطوری میشه؟ و نادیناه و منجان به تور، داشت حرکت میکرد از کنار کوه تور، صداش کردیم. خدا چرا صداش کرد؟ قربناه و نجیین، در حالی که داشت نجوا میکرد هی نزدیکش کردیم. نه اینکه یه آدمی داشت میرد گفتیم بله بیا ببینیم تو کی هستی، چی کارتون، بیا با چی کار بکنی. موسی در درون خودش قوقا بود، اون 10 سالی که پیش شعیب رفته، حالا قرآن که خیلی وارد جزئیات نشده، چه درسایی گرفته که حالا رفته تو عالم خودشه، غرق نجواهای خودشه، هی داره به خدا نزدیک میشه. قربنا و نجیین، وقتی داره حرف میزنه با خدا، خدا کر نیست که، خدا کور نیست که، خدا دیوار سنگ که نیست، بوت چوبی که نیست، صداش میکنه نادینا. خیلی دیگه رفته بالا، میگه چه امتحاناتی رو گذراندی تو، فتناک فتونن، خیلی امتحانات سختی بودی، حالا اومدی علا قدرن، یه چیزی شدی یا قدر پهلوانی در واقع یه اندازه های رسیدی ها. خب ببینم حالا میتونی بری پیش فرعون، برو پیش فرعون، خیلی طغیان کرده. حالا حرفایی که موسی میزنه چقدر حضور خدا رو نزدیک احساس میکنه، میگه رب اینی اخوانی و کذبون، پروردگارم میترسم که من تکذیب، برو پی کار تو، کی هستی، خدا کیه، هرچی هست ما هستی، حرفا رو باور نکنه. و یلیق و صدری، میترسم خدا یه کم بیارم نتونم، ولا ینطلق لسانی، زبونم بند بیاد از ترس. آقا من میشه فرعون ابرقدرت تاریخ بوده برای خودش، چطور؟ بله هم علیه زنبان، من زدم یکی از اونها رو کشتم، اونا در تعقیب منن، من فراریم، 10 سال بوده فراری بوده موسی، فاخافو ان یقتلون، میترسم بکشن منو. خدا یه کجا من داری میفرستی؟ کلا قال کلا فذهبا، برید، انا معکم مستمعون، من با تو هستم، به موسی و هارون میگه میشنوم، من هستم میشنوم. چی رو میشنوم؟ میگه نه ترس، برو دیگه، اگه قبول داری من هستم میشنوم دیگه. یادتون هست یه داستانی کسی تعریف میکردم براتون عرض کردم، یکی از کوه افتاده بود تو دره، دستش گرفته بود به یه ریشه دره، هی صدا زد، خدایا خدایا خدایا، خدا با چیه؟ دارم میفتم، دست رو بل کن، بل کنم، میفتم خدایا، که منو صدا کردی میگم بل کن دیگه، خدایا کسی اون بالا حالی به داد ما برسه، خدا که میگه بل کن، خدا میزه میگه برو برو، من هستم با تو، میشنبن. در جای دیگه قرآن هم هست که موسی و هارون با هر دو میگن قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا، میترسیم فرعون زیاده روی کنه، عصبانی بشه، داده بیداد کنه، شمشیرش رو بکشه، او ان یفرط، طغیان بکنه. قال لا تخافا، نترسید، اننی معکما، من با شما هستم، اسمع و ارا، میشنوم و میبینم، من نکرم و نکورم، برید. خب موسی باور کرده یا نه؟ حالا موسی رفته یه مدتی داره مبارزه میکنه و بالاخره میبینه نه، این جناب فرعون کوتا نمیاد، میکشه، دست و پاها رو قطع میکنه، در جهت عکس هم دیگه به دار میزنه، همون تهدیدی که کرده. موسی تصمیم میگیره شبانه در زن فرار کنه، همونطور که پیغمبر نصف شب با اصحابش از مکه فرار کرده، هجرت کرده، نصف شب اینو در میرن. حالا اگه مکزیکی ها توی کالیفرنیا در برن چی میشه؟ همه کارا میخوابه دیگه، نیست؟ اونا همه کارا رو اونا داشتن میکردن دیگه. اهرامو کیا میتافتن؟ اینا میرن. نیروی کاری متر یه مرتبه برمیزنه، صبح بلند میشن، هرچی نگاه میکنن این برمان میرن، خبری نیست. شیپورای جنگو میزنن و ارتش تجهیز میشه به تاخت اسپا و عرابه های جنگی در تعقیب این اونا پا برهنه بیچار آلمده بودن. معلومه که نمیتونن 3-4 ساعت زیاد از شهر دور بشن. حالا بنی اسرائیل که فرار کرده دارن میدونن زن و بچه با خودشون هم که چیزی نمیتونستن ببرن، میرسن به رود نیل، چشم پشت سر نگاه میکنن، سپاه فرعون داره میاد، صدای شیهه اسبا و گرد و خاک سم این ستوران. قرآن میگه خورشید در نیامده بود اینا تعقیب کردن، حتی به او هم مشرقین فلما ترا الجمعانه، وقتی که این هم دیگر رو دیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، یاران موسی گفتن فاتحه ما خونده شده دیگه، تمام شد، دستگیرمون کردن. اگه شما جای اونو بودین چی میگفتین؟ اینجا رود نیل به گنبد رسیده، 100 متری هم دارن میرسن، چند ثانیه چند دقیقه دیگه است که همه چی تمام میشه. موسی میگه قال کلا، هرگز چنین نیست، ان معی ربی، پروردگار با ماست، با منه، سیهدین، خواهد گفت، ما رو بالاخره تنها نمیذاره. اون حرفایی که خدا تو کوه طور به موسی زده باور کرده. مهم تر این به دنگاه هاست که تا کجا باور داریم که خدا هست، خدا میشنوه، خدا میبینه. بعد خدا میگه ما وحی کردیم، عصاتو به دریا بزن و چی میشه. همه بحث اینه که خدا رو از کده. من یک کلمه به دانش شما نمیتونم اضافه کنم، در تو همه قبول دارن خدا میشنوه، ولی چجوری قبول داریم میشنوه و چقدر رو سمیع بودن خدا باور داریم و حس کردیم این رو، چون فرق میکنه. تو چند درصد قلبون اگه آدم باور کرده باشه، خب با خدا حرف میزنه دیگه، باش درد دل میکنه و جواب میشنوه. چند بار این داستان مادر مریم رو گفتم خدمتون، واقعا این زیباست. زنی که شوهرش فوت کرده، امرأت و امرأ، در حالی که حامل است. خب زنی که حامله میشه حساس هم هست دیگه، به خصوص حالا تو اون دوران، حالا که تو این روزگار معلوم نیست که انقدر سینگل فامیلیا هستش، نیازی نه، جامعه حل کرده، زنان کار میکنن و خیلی ضربه روحی نیست، ولی تو اون دوران زنی که احساس کنه این بچه رو کی میخواد نگهداره، کی نون آبش رو میخواد، کار که نبوده برای زنان، سرپرستش کی میخواد بشه، نه امنیت داشته. میگه رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، خدایا اون چه که تو رحم دارم میخوام مال تو باشه، میخوام آزاد باشه، آزاد از قید و بندی، میخوام مال خودم هم نباشه، از خودم هم آزادش میخوام بکنه، فقط میخوام بنده تو باشه. بعد التماس هم میکنه فتقبل منی، خدایا بپذیر، تو رو خدا بپذیر از من. بعد به کدوم صفت خدا متوسل میشه؟ انکه انت سمیع العلیم، خدای تو که میشنوی و بپذیر از من دیگه، تو که میدونی، تو که میشنوی. ببینید چقدر در درون آدم باید باور باشه، باور کرده که خدا جلوش هستش، نمیگه خدایا تو ارحم، نمیگه تو مثلا غفوری رحیمی، خدایا تو عزیزی حکیمی، تو میشنوی. به این صفت خدا متوسل میشه. حالا خدا جواب نمیده، این زنیه که با تمام وجود عزیزترین چیزشه که بچه تو دلشو میخواد بده، خدا کره. فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا با زیباترین وجه پذیرفت جوابشو داد، فانبتها نباتا حسنا، چقدر هم قشنگ رویاند اون نهالی رو که او به وجود آورد. این قصه گفته قرآن برای ما، یا داره به ما درس میده که اینا آدمایی بودن مثل شماها، با خدا چجوری صحبت کردن، چه رابطه‌ای برقرار کردن. از یوسف میگه تحت اون فشار غریزه و جاذبه جنسی توی اون کاخ که هم زن اون فرعون و هم تمام زنان درباری ولکنش نیستن، ادعا میکنه رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اینو با جوونا بخونن، واقعا اون موقع میگفتن جوونا نخونن سوره یوسف، تو مال جووناست که اینو معاصرش کردن ولکنش هم نیستن، میگن یا بگو آره یا میندازیم زندان پلنت رو دمه میاریم. میگه خدا یا اون زندان برای من قابل تحمل تره، محبوب تره از اون چی که منو میخوانن. و الا تصرف انی کیدهان نه، خدای اگه جلو نقشه اینا رو نگیری اصف و الیهم نه، با تمام وجود دارم میرم، با تمام وجود دارم کشیده میشم. دعا داره میکنه که حالا خدا با درد میکنن کره کوره نمیبینه، خدا یه بندهی در برابر این امتحان عظیم داره مقاومت میکنه، التماس داره به خدا میکنه خدایی جلو منه بگیر، دیگه نمیتونم دارم میرم. میگه جواب بدین، پس تجاب الله ربه، خدا جواب داشت، فاصله رو برداشت، پس طرف انهو کیده هنه نقشه رو خونسا کرد. چرا؟ انهو هو سمیع، سمیع العلیم، برای اینکه خدا میشنوه، برای اینکه میدونه خدا کردی. و پیامبر خود ما این داستان معراج رو شنیدین، چرا خدا پیامبر رو به معراج برد؟ روی این دقت کردید؟ سوره 17 هم همینطوری آغاز میشه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. چقدر منزه، چقدر بی عیب و نقص اون پروردگاری که یه شبی اسرا، اسرانی حرکت شبانه سیر داد عبدشو، چون یه کسی تلاش کرد عبد بشه، چون تونست عبد بشه سیر رو پیدا کرد رفت. دیدیم بعضی وقتا فکر میکنید یه مرده میبینید کجا فکرتون میره بالا، در یه شبی پیامبر، حالا نمیدونیم از اول شب از وسط شب مثل شبهای دیگرش، در درونش قوغاست، داره خدای خودش رو میخوانه، نجوا میکنه، هی او رو یاد میکنه، هی با او حرف میزنه، خدا که بت نیستش که نشنوه. وقتی که میبینه این با تمام وجود داره حرکت میکنه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، یک سیری میده تاریخ رو بهش نشون میده، ببین به بنی اسرائیل چه گذشت، این همه پیامبر، این همه نعمت به اونها رعایت نکردن، به کجا رسیدن، این تجربیات برای امت تو هم خواهد بود. یه سیری در گذشته تاریخ بهش میده. چرا خدا این رو میده؟ میگه انهو هو سمیع البصیر، برای اینکه با کسی طرفید که سمیعه، میبینه، میشنوه. محمد وقتی که ساعتها داره با خدا خلوت میکنه خدا نمیشنوه، و معلومه که میشنوه. انسانی که اینقدر اوج گرفته اینطور با تمام وجودش داره با خدا حرف میزنه، اونم ذهنشو میبره بالا، عروجش میده، عروجه میبره بالا، نه که جسمشو ببره بالا. هی دارن اثبات میکنن که پیغمبر، آیا حتی اسم اون اولاقی که میگن سوارش بود چی بود؟ اسمشو میگن چی؟ براق، سوار براق بود و رفت. اولاق که تو آسمان حرکت نمیکنه، وقتی هم که برگشت پیغمبر این کلون در هنوز داشت تکون میخورد. داستان ها حالا بافتن که پیامبر کجا رد میشد، رفتید یا دیگه چیکار میکنن، مثل این که فیلم سینماییه، مثل این که خدا مثلا شهر فرنگ بهش نشون داده. چرا در اثبات این هستیم که مثلا پیامبر با جسمش رفته؟ حالا جسم رفته باشه، مگه انسان ها با فکرشون با قلبشون اوج نگرفتن؟ چرا یه چیزی رو میخوایم ثابت بکنیم که معلوم نیست بتونیم از اوجش بر بیایم؟ نظر علمی تنها پیامبران نیست که اینها رو شنیدن، با خدا حرف زدن. این دو تا آیه آخر سوره آل عمران رو بخونید، اواخر آل عمران میگه ان فی خلق السماوات والارض. من بارها اینو خوندم، عذر میخوام اگه تکراریه، اینو هزاران بارم بخونیم باز کم خونده باشیم. ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش این جهان هستی، این نگاه یادم بالا سرش میکنه، اول شب هزاران ستاره میبینه، تازه ما اینا هزارا میبینیم، هزاران هزار هزار از این ستارات که نمیبینیم. اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، تناوب شب و روز، لآیات لأولی الالباب، خیلی علامت، خیلی نشانه است برای دانشمندان. کیا هستن اونا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونایی که تو روز داره کار میکنه، خوابش نبرده، فکر داره میکنه، به پهلو افتاده توی بستر استراحت فکر میکنه، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون مضارع، تفکر میکنه در این آفرینش. بعد میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای اینا باطل نیست، ابدی نیست، بازیچه نیست، کشکی نیست، اینجا سبحانک، تو منزهی از این که خواسته باشی بازی بکنی، همینجوری فقنا عذاب النار، خدای ما رو حفظ بکنه از نتایج خطاهامون. حالا حرفای اونا رو دونه دونه دارن میگه، دارن با خدا حرف میزنن دیگه، نیست شیش هفته های ربنا ربنا. بعد یکی از ربناهاشون که به درد این بحث امروز ما میخوره میگن ربنا اننا سمعنا، خدایا شنیدیم. چی رو شنیدیم؟ ربنا اننا سمعنا منادیان، اون کسی که داشت ندا میکرد، صدا میزده، باش چی صدا میزد؟ ینادی للایمان، خدایا شنیدیم، شنیدیم صدای اون کسی که ما را به سمت ایمان دعوت میکرد، فآمنا، آمدیم خدایا. اونا که حج مشرف شدن میگه ما چی میگیم؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، من همین نمیگن لبیک، یعنی آمدن خدایا، چشم آمدن، آمدن به ابراهیم میگه مردم رو دعوت کن، اذن فی الناس بالحج، اعلام بکن، دعوت بکن، خبر بده بیان، این کارت دعوت منو بفرست. حالا که ما میریم اونجا میگیم خدای آمدیم، لبیک اللهم لبیک، چش آمدم، با تمام وجود آمدم. حالا میگه اینها هم اولی الالباب، اونا که خردمندن، میگن خدایا شنیدیم اون بانک جهت رو که در حسی هست، شنیدیم، آمدیم. خدا هم البته بی جواب نمیذاره، میگه فاستجاب لهم، خدا اجابت کرد، جوابشون رو داد. جواب خدا چیه؟ انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا، نمیگه حالا همین که منو خواندین تمام شد قضیه، من عمل هیچ عمل کننده ای از شما رو ندیده نمیگیرم، چه زن چه مرد، انی لا ازی و من ضایع نمی کنم عمل عامل من کن. تو گفتی میام، خوش آمدی، بفرمایید، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، من عمل تو که کم نمیذارم، زنی یا مرد، اینا که بر من فرق نمی کنه. بعد میگه نعمت خدا رو بیاد بیارید، و میثاقه الذی واثقکم به، قراردادی که با خدا بستید، میثاقی که بستید، و همه ما داره میگه ما کجا با خدا قرارداد بستیم؟ اذ قلتم سمعنا، وقتی گفتید شنیدید، یعنی همین که شنیدید عقلتون این دریافت کرد، با خدا قرارداد بستید، میثاق بستید، گفتید شنیدید و اطاعت میکنید، همین امضا کردید، همین امضاست دیگه. مگه امضا حتما باید یه چیز خطی باشه دیگه؟ خاطره ای براتون دعوت کنم، مرحوم پدر بچه بودیم، یادمه که باید اینو عرض کردم این خاطره رو. خونمون رو قرار بود بفروشیم، یک کسی آمد، همسایه بود، یهودی بود، یعنی همسایه دوری بود البته، قرار شد یه مقداری بخره و قیمتش رو تهیه کردن و قرار بود که فردای پس فرده برن مثلا محضر. باید با هم هم صحبت کردن، گفتن که هر کی معترض شد باید 5000 تومن بده. حالا خود قیمت خونه اون موقع 43500 تومن بود، خیلی رقمی، 10% قیمت خونه بیشتر هم میشد. شب همسایمون فهمید و زنگ زد که آقای مهندس چون میخوام بفروشیم، من برادرم دنبال خونه در به در میگرده، اگه اون همسایه ما بشه شما بفروشید، به اون بفروشید و اونم حاضر بیشتر هم بخره. هستم گفتن اشکال نداره. فردا زنگ زدن به همون یهودیه، گفتن که بیا آمد بش 5000 تومن دادن. این حاجی واجمون گفت که ما که نرفتیم محضر، چیزی امضا نکردیم. گفتن که میخوای حتما قانون یقای آدم رو بگیره، حتما یه رسیدی باشه که تعقیب بخوای بکنیم. خب بالاخره قرارداد بستیم دیگه. حالا قرارداد با خدا ما منتظریم که یه سندی امضا کرده باشیم. میگه همین که فهمیدید قرارداد بستید، عقلتون وقتی رسید به یه چیزی همون میثاق با خداست، گفتید شنیدید اطاعت میکنید. حالا اون چه که هست این که این شنیدن شنیدنهای عادی نیست، همه میشنوند، صوت نیست که آدم بشنوه. میگه اینکه لا تسمع الموتا، تو نمیتونی مرده ها رو بهشون بشنوانی. لا تسمع الصم ثم الدعاء اذا بلوا مدبرین، اون کسی که پشت کرده داره از تو در میره، پیغمبر میگه چطور میخوای بهش به گوشش، واسه نمیخواد گوششو بسته، مگه صوته که تو گوشش باید بره. ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، تو فقط به کسی میتونی بشنوانی که باور کرده باشه و تسلیم شده باشه، قدی طغیان نداشته باشه. اون داستانم که بار از کدم اصواره میدیم که خیلی خسته نشید، اون داستان اون مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان که زمان شیخ بهایی بود دیگه، اون عالم بزرگ دینی داشت وضو میگرفت، خودش آماده میکرد برای نماز جماعت، یه دعاتی میاد وضو میگیره و یه وضوی شلخته ای خیلی آبی تونتون میزنه به سر صورتش و بایی میسته، دوتا نماز جنگی درکه جنگی هم میخونه و این خیلی عصبانی میشه. وقتی که داشته میرفته اقش میگره مرد حسابی خدا به مسئله کردی، یا خودت اون چه وضوعی بود، این چه نمازی بود، این خیلی خجالت میکشه، دعاتی بوده دیگه. یا ببخشین ما که عامی هستیم، ما جاهل هستیم، من که این چیزا رو معنیشم نمیدونم، فقط روزی چند بار میخوام جلو خدا بایستم بگم خدا جون من طاغی نشدم، من یاغی نشدم، من هنوز بنده تو هستم. این رنگش میپره، خجالت میکشه، یه ما یه عمری داریم نماز میخونیم، 4 رکعت مقدمات، 4 رکعت نمیدونم آخرش تسبیح نمیدونم چی بذار فلان، نفهمیدیم که نماز برای این که بگیم خدایا من بنده تو هم، هنوز طغیان نکرده. بحث همینه، میگه تو به کی میتونی حالی بکنی؟ لا تکونو کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ای مؤمنین مثل اونایی نباشید که گفتن شنیدیم ولی نشنیدن، یعنی فقط گوششون شنیده نشنیدن. میگه بدترین چهارپایان نزد خدا کسانی هستن که کرن، چهارپایان میگه که انسانی که فقط میشنوه مثل چهارپاییست که میگه این سمون بکمون اومیون فهم لا یقلون، تعقل میکنه در اون چه که شنیده. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارند ولی نمیشنوند. و لهم اعیونون، چشم دارند، لا یبصرون بها، نمیبینند. میگه نتوا علا قلوب هم فهم لا یسمعون، این دل سنگ شده دیگه نمیشنوه، دلو میگه دیگه نمیشنوه. قرآن میگه چرا نمیرید مسافرت کنید، برید سیر کنید. افلم یسیرو فلعت، 7 بار تو قرآن گفته سیر کنید، 7 بارم گفته چرا سیر نمی کنید. و برای چی سیر کنیم؟ بریم لاس وگاس. میگه سیر کنید فتکون لهم قلوبون، تا دلی پیدا کنید یعقلون بها، تا با اون دلتون و تعقل کنید. او آذانون، یا گوشی پیدا کنید یسمعون بها، بشنه. همه گوش داریم. میگه برو مسافرت کن، برو تخت جمشید رو ببین، برو خرابهای یونان باستان، روم باستان، روم شرقی رو ببین، تا گوش پیدا کنیم اونجا، گوشی که باهاش بشنوی. بعد میگه فإنها لا تعمل ابصار، این چشمانی که کور شده، همه چشما داره میبینه، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون قلبی که تو سینه کور شده، کوری رو به اون نسبت میده. خب من این چشمان به ساعت میفته، دیگه ماه رمضان هم هست، بیشتر از این خستتون نکنیم. این بس متاسفانه یا خوشبختانه نصفش موند، متاسفانه نظر شما که مجبورید دنبالش رو بشنوید، و خوشبختانه نظر بنده که به حال به گوش مستمعی گوش های پیدا کنم. در حال اگر فکر میکنید که میتونه بحث مفیدی باشه، یه مقداری رو همین بحث چرا نبودن خدا، کور نبودن خدا، و مسئله این که باید با خدا دیالوگ برقرار کرد، و همه اون چه که تو قرآن از ما خواسته اینه که با خدا رفیق بشید، و این ماه هم ماه رفاقت با خداست، و خلاصه و اساره و جوهر روزه هم اوجش اینه که برس به اونجا که بتونی با خدا حرف بزنی و حرف خدا رو بشنوی و ببینی او چی گفت و جواب بدی تا زنده بشی. لما یحیی کن. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده در این ماه مبارک رمضان هم گوش شنوا پیدا بکنیم، گیرنده هامون تیز بشه، صوت خدا رو و صوت رسولش رو بشنویم، و همت این که بگیم لبیک، چشم مخلصیم خدایا، آمدیم با تمام وجود، آمدیم گوش بفرمانیم. قالو سمعنا و اطعنا، شنیدیم و چشم اطاعت میکنیم. انشاءالله خدا توفیق اطاعت به همه عنایت کنیم. موفق باشیم.